عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، سلام میکنیم خدمت شنوندگان عزیزمون در رادیو مقاومت که تا لحظات دیگر همزمان با رادیو گفتگو برنامه گفتگوی سیاسی رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم همگی میکنن. به اتفاق شما میشنویم گفتگوی سیاسی رو. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
از وقتی دانستم میان مردمی، به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و الزمان. به نام خدای بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. ساعت 17:31 هست و شما شنونده برگی دیگر است گفتگوی سیاسی هستید. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
پس از 10 روز بسیار مشکوک، سرانجام بدون هر گونه درگیری وسیع، معارضان مسلح سوریه بر دمشق سیطره یافته و حکومت بشار اسد سقوط کرد. در این بین شناخت حامیان این معارضین واجد اهمیتی خاص است که چرا و چگونه با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی باعث این رخداد سریع شدند. گرچه از آمریکا و قطر گرفته تا سایر دول عربی و حتی اوکراین در این فرایند نام برده می‌شوند، اما به صورت خاص ترکیه و رژیم صهیونیستی نقشی بسیار اساسی در سرنگونی اسد ایفا کردند. ترکیه در راستای مطامع نو عثمانیگری خود و رژیم صهیونیستی نیز برای ایجاد انقطاع در یک پارچگی محور مقاومت از این معارضان مسلح حمایت نمودند. در گذشته نیز تروریست های داعشی از طریق صهیونیست ها ترکیه و دول عربی و آمریکا حمایت شدند، اما طرفی نبسته بودند. لیکن اینکه این دفعه این گونه و به سرعت به این نتیجه رسیده است محل سوال بسیار است. سوریه همواره لانه معارضی نیست که دستان بیرونی آنها را ساماندهی و هدایت می نمایند و برای تبیین آینده این کشور بایستی به دستان پشت پرده توجه ویژه داشت. در این برنامه ضمن تبیین وضعیت موجود به این پرسش رهنمون می شویم که مهمترین حامیان معارضان مسلح سوریه کدامند و اساساً در این فرایند تحریر الشام با داعش چه تفاوتهایی پیدا کرده است.
بله، وقت شما به خیر باشه. همونطور که از بخش ابتدایی برنامه متوجه شدین، پشت پرده حامیان معارضان مسلح در سوریه از تحریر الشام تا داعش موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز عصر هست و در برنامه امروز در خدمت دو تن از کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد صادق غلامی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و جناب عالی و همکاران زحمتکشتون در رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من در استودیو جناب آقای هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شیخی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر غلامی، با شما برنامه رو آغاز بکنیم به صورت رسمی. الان چند روزی است که ظرف چند روز معارضان مسلح سوریه تونستند دمشق رو هم که پایتخت سوریه هست اشغال بکنن. به نظر شما مهمترین حامیان معارضان در سوریه کدامند و اساساً در این فرایندی که الان میبینیم تحریر شام چه فرقی با داعش داره؟
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که این بحرانی که امروز ما در سوریه شاهدش هستیم به دو مقطع و مرحله میتونیم یه تقسیم بندی ازش داشته باشیم. من با اون در واقع اتفاقاتی که از سال 2011 در سوریه اتفاق افتاد و در 2000 در واقع حالا حدوداً 18 دیگه به پایان رسید، 18 اون یه مرحله بود که با حضور جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه به پایان رسید. اما اتفاقاتی که امروز شامل هستیم داریم میبینیم، یعنی در واقع در سوریه، من بر این باورم که نطفه شکل‌گیریش در اتفاقاتی بود که در روند آستانه به وقوع پیوست و توافقات دو و سه جانبه‌ای که بین ترکیه، روسیه و دولت وقت ایران به وقوع پیوست و در سال 1397 در واقع نهایی شد، سازوکار به نحوی چیده شد که عملا ما یک معارضین بالقوه‌ای رو در استان ادلب سوریه که در مرز با در شمال سوریه و در مرز با ترکیه بود، تجمعی در واقع از این معارضین ایجاد شد که البته اون موقع خب مجموعه‌ای از این گروهک‌های تروریستی بودن که در با نظام سوریه و با گروه محور مقاومت می‌جنگیدن. خب این اتفاقات به نظر من هم دولت روسیه هم دولت وقت جمهوری اسلامی ایران دچار، حالا من نمیخوام اسم دیگه روش بذارم، دچار یک خوشبینی مفرط یا تغافل شدن در اون توافق روند آسان.
دچار اشتباه محاسباتی نشدن؟
من حالا چون رسانه است دیگه بالاخره اون، البته خب بعضی از افرادی که اون موقع نقش آفرین بودن الان در دولت فعلی هم بالاخره مسئولیت دارن و به نظرم جا داره که بیان و روشنگری کنن، پاسخگو باشن نسبت به اون محتوای توافقی که در روند آستانه در واقع مورد پذیرش قرار گرفت. به نظر من اون اتفاق و اون محتوای اون توافق منجر شد به این که ما یک مجموعه ای رو در ادلب تحت عنوان یک کانون معارضین شکل دادیم، تحت عنوان دولت نجات در واقع سوریه، که همین امروز هم در رسانه ها شنیدیم همین آقای البشیر که در واقع به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی هم بحثش هست که ترک‌ها دارن انتخاب میکنن ایشون رو و نهاییش هم به نظر کردن. خب این یک اتفاق اساسی بود که منجر به این حوادثی شد که ما در واقع در کمتر از 10 روز دیدیم دولت آقای بشار در سوریه سقوط کرد. اما من حالا میپردازم به سوال جناب والی، هم میخوام یه مقدمه بگم که شنوندگان عزیز نسبت به موضوع در واقع یک اشراف کاملی پیدا کنن. خب جنگی که در سوریه اتفاق افتاد، شما میدانید در اون موقع همه دولت‌های غربی و آمریکای شمالی، یعنی دولت آمریکا، کشورهایی که در اروپای غربی هستن و حتی حکام مرتجع عربی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن، بالاتفاق اجماع داشتن به اینکه آقای بشار اسد باید برود. خب کسی که در این وسط واقعا حامی و پشتیبان اصلی بود دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا به طور ویژه مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که حمایت‌های ویژه‌ای کردن. البته این خواستگاش و در واقع برآمده از اون اراده مردمی بود که مردم کشور خودمون که نسبت به محور مقاومت داشتن، چون بدون تعارف تا قدیمی ترین حامی محور مقاومت در منطقه غرب آسیا دولت سوریه مرحوم آقای حافظ اسد و بعد هم آقای بشار اسد بوده. یعنی آدم باید واقع بینانه با موضوعات نگاه کنه و تاریخ رو درست روایت کنه. لذا با این روی کرد، خب دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت ویژه‌ای کرد و بعد هم خب دولت روسیه با درایتی که حاج قاسم عزیز رحمت الله علیه داشتن دو پای کار آوردن، مخصوصا نیروهوایی روسیه نقش آفرینی خاص داشت، محور مقاومت زینبیون، فاطمیون، حزب الله، نیروی قدس، و خب باعث شد که در واقع جریان تکفیری سلفی تکفیری که در سوریه شکل گرفته بود علی رغم میل و اراده همه این کشورهایی که عرض کردم، خب بشار در قدرت ماند. اما واقعیت هم این بود که این جنگ اقتصاد نظام سوریه رو نابود کرد، زیر ساختا رو از بین برد، یعنی ما در واقع عملا دولت سوریه رو تبدیل کرد به یه دولت ورشکسته، به نحوی که شما مردم یعنی در واقع با یک تورم بسیار وحشتناکی مواجه بودند. از طرفی هم کسانی که در بدنی دولت بودن، به ویژه ارتش سوریه که به عنوان نقطه قوتش بود، به نحوی شرایط به نحوی بود که واقعا درآمدی که نیروهای ارتش می‌گرفتن از فرماندهانشون گرفته تا نیروهای میانی، خب عدد واقعا عدد ناچیزی بود و واقعا با اون شرایط تورمی اجازه یک زندگی متوسط یا حد اقلی رو بهشون نمیداد. همچنین کارمندا، از طرفی زیرساختا نابود شد، از طرفی چاهای نفتی که در سوریه وجود داشت، خب میدونید که دولت آمریکا بیش از 80% از منابع فسیلی دولت سوریه رو غارت میکرد و اینا رو میفروخت و همین الان هم پایگاه دولت آمریکا اونجا هست. لذا عملا واقعا آقای بشار اسد با یه شرایط خیلی پیچیده و بغرنجی مواجه بود. اینکه ارتش سوریه نتونست یک مقاومتی رو انجام بده، یک بخشیش برمیگشت به این شرایط رفاهی که در بس بین ارتش بود. اما دیشب آقای وزیر خارجه هم تو برنامه شبکه خبر که بودم من نگاه کردم، جمله درستی رو اشاره کردم. به نظر من یک بخشیش هم موضوع عملیات روانی بود که برنامه ریزی شده و هدفمند کار کردن روی ارتش سوریه و ارتش سوریه بدون هیچ مقاومتی عملا بعد از اینکه در واقع حلب تصرف شد دیگه به راحتی اینا در واقع تا دمشق بدون هیچ گونه مزاحمتی در واقع عملا مقاومتی در مقابل اینا وجود نداشت. خب این در واقع محصول این دوتا تحول بود. پس یکی این جنگی که عملا از سال 2011 در واقع اتفاق افتاد که زیر ساختای اقتصادی رو نابود کرد، یکی هم این روند آستانه‌ای که منجر به یک اصطلاح عامیانه‌شو بخوام عرض کنم، یه استخوان لای زخمی شد، یعنی این استخوان لای زخم باقی ماند. حالا اون حامیان که جناب علی فرمودید، این واقعیت اینه که به هر حال ما باید آگاه سازی کنیم مردم عزیزمون نسبت به این مسئله. بازیگر اصلی که در این قضیه ایفای نقش کرد دولت ترکیه بود، یعنی همین روند آستانه و این توافقی که بین جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه صورت گرفت، عملا دست دولت ترکیه رو باز کرد که بتونه این معارضین یا اون تروریست‌ها رو در مجموعه ادلب، که چون میدونید عملا دیگه ادلب مثل یه دولت خودمختار، یعنی مثل واقعا یه دولت خودمختاری بود که ترک‌ها به طور ویژه حمایت می‌کردن اینا رو، یعنی از نظر سطح رفاه اقتصادیشون، از نظر درآمدهاشون، یعنی مثلا اگر یه کارمند دولت در سوریه در دمشق 25 دلار ماهیانه حقوق می‌گرفت، اونجا مثلا بالای 300 400 دلار مثلا حقوق می‌گرفت، تفاوت اینقدر زیاد بود، یعنی به عنوان یک آرمانی تبدیل شده بود دیگه. اینو بالاخره سوریه هم خیلی از نظر جغرافیایی بزرگ نیست، به هر حال اخبار میرسه دیگه. یا اینکه از نظر مثلا زیرساخت‌ها، امکانات رفاهی، مثلا آب، برق، خب یا بنزین، مثلا شما تو ادلب تو همین از سال 97 تا 403، یعنی تو این بازه زمانی 6 7 ساله، مردم ادلب سطح رفاهشون نسبت به سایر مناطق سوریه اصلا قابل قیاس نبود، یعنی یک شرایطی بود که از نظر امکانات رفاهی، بحث مسائل انرژیشون، بحث مسائل حوزه معیشتشون اصلا قابل قیاس نبود. اینا چجوری اتفاق افتاد؟ با حمایتایی که دولت ترکیه انجام میداد. خب ترکیه اونجا خیلی کار زیرساختی انجام داد، بیمارستان درست کرد، مدرسه درست کرد و شرایط رو به نحوی جلو برد که عملا یک جذابیتی رو در ادلب ایجاد کرد برای دیگر مردمان سوریه. و در این مدت، در این بازی زمانی، دولت ترکیه بنا به تقافلی که هم توسط روسیه اتفاق افتاد، هم دولت جمهوری اسلامی ایران، واقعیت هم بخوایم بگیم، چون اول اینکه روسیه درگیر جنگ اوکراین بود و اصلا اولویتش رو خارج از سوریه دیگه تعریف کرده بود، میدونید که بالاخره جنگ اوکراین هزینه‌های خیلی سنگینی برای روسیه ایجاد کرده بود و با توجه به اینکه حالا قبل از اینکه نتیجه انتخابات آمریکا مشخص بشه، خب ناتو خیلی فشار سنگینی رو روسیه گذاشته بود، روس‌ها هم واقعا از نظر اقتصادی و تحریم‌هایی که شده بودن شرایط خیلی بغرنجی داشتن، لذا واقعا دولت سوریه اولویت سیاست خارجیش و در واقع اولویت حوزه دفاعیش رو در بحث تمرکزش بر روی مسئله اوکراین بود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم شاید به هر حال ما هم بالاخره چالش‌های در حوزه اقتصاد در داخل خودمون داشتیم و شاید همین خوشبینی مفرطی در حوزه دستگاه دیپلماسی ما وجود داشت، عملاً به اون که باید شاید در واقع به موضوع ادلب و سوریه پرداخته نشد. این عملاً باعث شد دولت ترکیه با اون حمایتایی که انجام داد، امکانات رفاهی که ایجاد کرد و در واقع اون نظام و انسجامی که در همین گروهک‌های معارض و تروریستی که در اون منطقه ادلب تجمع کرده بودن ایجاد کرد، با هماهنگی و همکاری که با رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده آمریکا داشت، در واقع این برنامه رو در طراحی کردن و عملاً شما شاهد این بودید که شاید مثلا از بعد از جریان طوفان الاقصی و هفته اکتبر با توجه به اینکه تمرکز افکار عمومی دنیا و رسانه‌ها بیشتر هم سمت موضوع جنگ غزه و تجاوزی که رژیم صهیونیستی داشت، بعد هم به حزب الله رسید در چند ماه گذشته، عملاً فرصت خیلی مغتنمی رو فراهم کرد که در سایه تقافل افکار عمومی در دنیا و در واقع در مردم منطقه ترکیه بتونه این ساماندهی رو به نحو منسجم و خیلی خوبی انجام بده و عملاً مترصد یک فرصت بودن. و وقتی که شما شاهد بودید که این آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان اتفاق افتاد، من هم موقع به خیلی دوستانم عرض کردم، اینجا هم یادداشت گذاشتم، گفتم این آتش بسه یه حلقه های مفقوده ای داره، یه جای کار میلنگه، آدم احساس میکنه که یه پشت زد و بندی شده، یه معامله پشت پرده ای وجود داره، چون با شناختی که ما از کنشگری سیاسی آقای نتانیاهو ما داشتیم و از طرفی دولت آمریکا و از طرفی جریان مقاومت به رهبری حزب الله و حال جمهوری اسلامی ایران هم که حمایت میکرد، عملا ما نشانه ای از این که یه مجموعه نسبت به این مسئله ایجاد انگیزه داشته باشه برای آتش بس نمیدیدیم، جز دولت موقت لبنان که نسبت به آتش بس در واقع حریص بود با در واقع حمایت دولت فرانسه. لذا شما دیدید که آتش بس به محض اینکه، یعنی همون روزی که آتش بس در واقع منعقد شد، بلافاصله تجاوز و این حرکت تحولات سوریه شروع شد. یعنی آدم بالاخره وقتی تحلیل میکنه و این دیتا رو کنار هم قرار میده، میبینه که اصلا شاید یک دلیل اصلی آتش بس این بود که در واقع فضا از اونجا کنترل بشه، یه فرصت ایجاد بشه که ترکیه بتونه در واقع کار خودش رو با هماهنگی نیروهای معارضی که در ادلب بودن که اومدن حلب رو تصرف کردن و بعد حالا تحولات بعدیش رو که همه دیدیم، حالا انشالله در ادامه باز در خدمت
هستیم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای شیخی، نظر شما چی هست در مورد مهمترین حامیان معارضان مسلحی که ظرف کمتر از 10 روز موفق شدند و سوریه رو در واقع به دست گرفتند؟ با توجه به این که من تفاوت این سوال رو از شما میپرسم، تفاوت تحریر شام با داعش چیست؟
بله استفاده کردیم. من یک نکته رو اصلاح کنم، به نظر من در سوال حضرت عالی و کلن چیزی که در افهام میچرخه این که در 10 روز از 27 ماه میلادی گذشته تا دیروز بامداد این اتفاق افتاده، به نظر من نه، این اتفاق نزدیک 15 سال اتفاق افتاده. یعنی شما عقبه این گروه ها رو نگاه کنید، این کار 10 روز نبود این اتفاقه، و چون این موضوع پیشینه داریه، مسئله سوریه و بحران سوریه امروز شروع نشده، 10 روز پیش هم نبوده، حتی 1 سال قبل هم نبوده. این رو از این بابت دارم عرض میکنم خدمت شما. اون دوره‌ای که اهمیت سوریه به عنوان یکی از حلقه های واسط، و تأکیدم دارم حلقه واسط در جبهه مقاومت، نه به عنوان یکی از عناصری که هیچ وقت یک گلوله هم نترکوند به هیچ سمت رژیم صهیونیستی، ولی به عنوان یک حلقه واسط متحد شریع، متحد هم نمیشه گفت، واقعا میشه گفت یک همکار، یک همراه راهبردی استراتژیک، شریک استراتژیک بود. در اون سالها حفظ اسد خب به طور جدی هم در دستور کار بود، از این بابت که نه اسد به ماه و اسدی که فرزند حافظ اسد بود که فردا بشار حفظ بشود که پس فردا حافظ پسر بشار دوباره بشینه تاج و تخت، یعنی حفظ تاج و تخت بشار اسد نبود، چون این یک به نظر من در داخل به طور خاص در داخل رسانه‌های داخلی ما این یک اشتباه شاید جا افتاد در تمام این سالها که این حمایت از بشار اسد پسر حافظ اسد بود تا بشار ادامه پیدا کنه تا دوباره حکومت رو بده به حافظ پسرش و ادامه پیدا کنه حکومت اسدها. نه، این کارکرد سوریه بود، کارکرد نظام سوریه بود برای جبهه مقاومت، این کارکرده بود که باعث می‌شد این اتفاق بیفته. از طرف دیگه دشمنانی که و معاندینی که این نظام داشت مسئله بود. ببینید شما این نکته مهمی رو اشاره کردید که اینا چه نسبتی با داعش دارن. اولا ما الان با یک گروه خاص طرف نیستیم، کما اینکه یک سری از این گروه ها مطلقاً تروریستن. یعنی شما در هیچ قالبی در هیچ چارچوبی نمیتونی اینا رو بگی آدمای شیک و پیک روتوش شده این، هر کاریشون بکنی تروریستن. این آدمای به شدت خونخوار عجیب و غریبی هستن که اصلا عجیب اسمشون هم بذاری آدم. یه سریاشون آدمای شاید کاملا چیزن، معارضن، اپوزیسیون بودن، مخالف بودن، تو مذاکرات حتی آستانه بودن، تو چارچوب آستانه تو سوچی بودن، تو ادوار مختلف اینها هم بودن و به عنوان اپوزیسیون دولت سوریه شناخته می شدن. دست به اسلحه هم نبردن. بخشی از اینا هم دست به اسلحه بردن، معارض مسلح بودن. یعنی شما یه تفکیکی اول بذاریم بین همه اینها، چون امروز ما تنها کسی که داریم می شنویم و رسانه ها هم بیشتر بهش دامن می زنن و به قولی یک برند جدید هم براش درست شد. چی بهش میگن؟ برند رو میگن نمانام. یه نمانام جدید هم براش ساخته شد دوباره. این آقای چیز رو، این آقای جولانی رو، احمد الشعر رو، احمد حسین الشعر رو، الان این آدم آدمی بود که فرماندهی میکرد جبهه النصره رو، جبهه النصره ای که شاخه ای بود از القاعده، اما همزمان این جبهه النصره با داعش میجنگید. حالا چون با داعش میجنگید آدم خوبیه؟ نه. این رو اول داشته باشیم، این که بگیم آدم مرتبیه، این همونیه که الان سی ان ان میره باهاش مصاحبه میکنه، این همونیه که سی ان دولت صاحب سی ان ان امریکا تا چند وقت پیش جایزه برای سرش تعیین میکرد، میگفت این رو ما تحویل بدید اینقدر جایزه بدیم و نیروهای اطلاعاتی امریکا نتونستن پیدا کنن، یهو سی ان ان رفته باهاش مصاحبه میگیره. ببینید برای همین این عنوان برنامه‌تون هم پشت پرده این اتفاق بود، یک هماهنگی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای این اتفاق رقم خورده طبیعتاً و مشخص هم است. شما ببینید یک اتاق جنگی تشکیل میشه، اتاق جنگی که فتح المبین اسمش، همین هیئت تحریر و شام، چون همین آقای جولانی سال 2016 که اون فتح شام رو درست کرد، بعد از جبهه النصره اومد به سمت اسم فتح شام و یک برند دوباره ساخت و بعد از فتح شام دوباره اومد این هیئت تحریر و شام رو درست کرد. ما الان فقط این رو داریم میبینیم، این اتاق فتح المبین رو، اتاق عملیات فتح المبین، در حالی که ما یک چیز دیگه‌ای در حال شاید بگیم مخفول مونده ولی این هم در حال گسترش بود و همین آقای دکتر هم اشاره فرمودن به یکی از نیروهاش، این اون نیروی جیش الوطنی که تشکیل شد و اون اتاق عملیات فجر آزادی رو ایجاد کرد. از طرف دیگه یعنی شما یک فجر آزادی داری که جیش الوطنیه، حالا یه جیش الوطنی که حداقل 12-13 تا گروه اساسی رو میشه براش اسم بود، هر کدوم زیر مجموعه هایی دارن. خب این هم این رو داشته باشید که اون ارتش آزاد و ارتش ملی و همه اینها زیر مجموعه اون قرار میگیرن و اینها کاملا هم تحت حمایت ترکیه بودن، این جیش الوطنی که دارم عرض میکنم خدمت شما که احرار و شام بخشیشه. الان شما رسانه ها رو سرچ میکنید، من امروز رسانه های معتبر کشور رو میدیدم، بعضیشون زده بودن این جولانی رو زده بودن، بعضی رو زده بودن این فرمانده احرار و شام. بابا جان احرار و شام یه گروهی زیر مجموعه جیش الوطنی، جیش الوطنی اصلا با این تحریر و شام یه چیز جداییه، اینا چون کلمات هم نزدیک همه ها، شاید مقصر هم نیستن دوستان رسانه‌ای، اما واقعا این مسئله اسامی نزدیک به همه گروه های سوری شاید این اشتباهات رو ایجاد میکنه که این تأثیر میذاره رو تحلیل هم. عرض کنم خدمت شما، ببین شما مثلا در همین جبهه آزادی در که ذیل جیش الوطنیه، شما احرار و شام رو داری، فیلق و شام رو داری، ارتش آزادی ادلب رو داری، جیش النصر رو داری، سلطان این تیپای سلطان سلیمان رو داری، جیش الاحرار رو داری، سلطان تیپای سلطان مراد رو داری. اینها گروه های کاملا تحت حمایت ترکیه بودن. در کنار اینها دوباره یه شاخه دیگه ای داری به نام جنبش سازندگی و آزادی سوریه. اینها هم دوباره احرار و شرقی، جیش و شرقی، صغار و شام، یعنی علامت عقاب و اینها هم دارن، این گروه تیپ معتصم، جبهه الشامی، همه اینا رو شما داری. دوباره اینها ببینید اسما همه شبیه همون تحریر الشامه، ولی اینها با هم دیگه اصلا جنگیدن، یعنی آدم از هم دیگه کشتن دیگه، جنگیدن بالاتر از اینه که شما آدم از هم دیگه بکشی، اینا کلی آدم از هم دیگه کشتن در طول.
چه اینا با هم متحد میشن؟ چه اتفاقی این وسط میفته؟
آها، همینو میخوام عرض کنم خدمت شما. بعد شما همون اتاق عملیات فتح المبینی که اون لشکر حق و لواء الحق و عرض کنم خدمت شما ارسان و انصار و دین و این نیروهای نورالدین زنکی و بقیه جیش السنه و بقیه اینها زیر مجموعه هیئت تحریر و شام قرار میگیره، میان با همدیگه دوتا گروه هر کدوم از یک محور میان و جالبه از محور جنوب هم دوباره وارد میشن. محور جنوب هم شما داری گروه های مثل لواء الجبل و شیخ الکرامه و رجال الکرامه و اینها هم داری که از جبهه جنوب وارد میشن. اینا دقیقا همون مناطقی که الان رژیم صهیونیستی داره میزنه، بمباران میکنه، اینا از اون منطقه وارد شدن. بقیه از ادلب، هیئت تحریر و شام تمرکزش رو گذاشت رو M5، اون جاده بزرگراه M5ی که استراتژیک بود برای شمال و جنوب. از طرف دیگه این جیش الوطنی علاوه بر همین حرکت به سمت جنوب، شرق به غرب رو هم سعی کرد تسلط پیدا کنه و از طرف دیگه بزرگراهای دیگه سوریه رو هم که به عنوان اینا کوریدورن، اینا ما چون وقتی بزرگراه فرض میکنیم مثلا تصور میکنیم در تهران مثلا بزرگراه کردستانه، اتوبان همته، اینا نیست. شما با کوریدورهای یعنی خیلی از نقل و انتقالات و تبادلات مواصلاتی جدی که جاده های اصلی هن و اینا برای وصل شدن به اون مناطق مورد استفاده قرار میگیره از شمال و جنوب و طرف دیگه به سمت مدیترانه که شرق به غرب بشه. خب شما با همچین فضایی عرض میکنم خدمت شما، چجوریه هم این گروه هست هم دیگه آدم میکشن، با هم دیگه هم جنگیدن و به نظر من با هم خواهند جنگید،
یعنی مجددن
می جنگن. امروز اگر شما دیدید امروز نشستم پای میز مذاکره خیلی تمیز مرتب، این اتفاق پیش نخواهد رفت. پیشینه اینها، تفکراتی که بر مبنا شکل گرفتن، اینقدر اینا رو متمدن من نمیشناسم. حالا نمیدونم، شاید اصلا در چارچوب سیاست برنامه شما نباشه که اینجوری صحبت کرد، ولی حقیقتا این گروه ها رو من یک گروه های ترتمیز مرتبی نمیبینم. بخشی از اینها بله، یک سری گروه های هستن که میتونن حتی در امر حکمرانی سوریه نقش آفرینی کنن و نهایتا خب این سوریه باید حکمرانی درش انجام بشه و کسی باید حکمران سوریه باشه، گروهی کسی، ولی بخش زیادی از اینها تا اینجاشو فکر کرده بودن. بخش زیادی از اینها تا اینجاشم فکر نکرده بودن، فکر کرده بودن حلب رو میگیرن، بعد دولت اسد میاد پای میز مذاکره و اتفاق رو اونجا رقم میزنن در مذاکره، یکی اون میده یکی این میگیره، خلاصه شاید اونجا هم ترکیه راضی میشد هم، ولی اتفاقی که افتاد یکی پس از دیگری با یک، یعنی پیاده میرفتن کنتر میرفتن، حتی اگه کسی جلوشون هم نمیگرفت. و آقای دکتر اشاره کردن به اون بحث اقتصادی این ارتش اسد، مسئله اقتصادشون بود ولی تنها اقتصاد هم نیست. ببینید نیروی که خسته شده، بعد چون الان نمیخوام ها بپردازم به اینکه چرا این سرنگون شد، چرا باختن، این اصلا این بحث دیگری است. اما این که حتی اگر این پولی که صرف میکردن به نظر من فقط سرعتگیر